ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد جزئیات فنی شده است. آنگلا مرکل چشمانداز برقراری صلح در اوکراین را نامشخص دانست. وقوع یک رشته انفجار در بغداد دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانچات هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد جزئیات بحث‌های فنی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ در آلمان اضافه کرد که در حال حاضر موضوع بحث بر سر غنی‌سازی و چیدمان سانتریفیوژها برای بازدهی بهتر متمرکز است. صحبت از کنفرانس مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ به میان آمد. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در این دومین روز از 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. اجازه بدید که با او همراه بشیم. هانا، به شما سلام میکنیم و امروز صبح، الان دیگه روز دومین روز از نیمه گذشته، چه گذشت در این کنفرانس؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که انتظار میرفت، صبح شنبه هم که روز دوم این کنفرانس بود، متمرکز بر موضوع مناقشه در اوکراین بود، بیشتر خصوصا با توجه به اینکه صدر اعظم آلمان از سفرش به کیف و مسکو و دیدار دیروزش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مونیخ اومد. او در سخنرانی که صبح شنبه در اینجا ایراد کرد، همچنان بر موضع پیشین خودش تاکید کرد که راه حل برای مناقشه اوکراین نظامی نیست و همچنان باید به دیپلماسی فرصت داد. البته خانم مرکل، همونطور که شما هم ابتدای برنامه گفتین، گفت نمیتونه با اطمینان به یک راه حل دیپلماتیک دست یافتنی است. آنگلا مرکل همچنین با اشاره به تجربه همکاری کشورهای غربی در مناقشه اتمی ایران با روسیه گفت این موضوع نمونه خوبیه که نشون بده همچنان میتوان با مسکو درباره مسائل مهم گفتگو کرد. پس از صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه روسیه هم سخنرانی را ایراد کرد و گفت که سرنوشت اوکراین باید توسط همه مردم این کشور مشخص بشه و سیاست‌های غرب در قبال اوکراین انتقاد کرد. البته باید تاکید کنم که روی کردی که میگه باید به دیپلماسی فرصت داد، خصوصا در آمریکا اون چنان پرطرفدار نیست. لینزی گراهام از قانونگذاران آمریکایی در یک نشست امروز گفت خانم مرکل در حال ارتکاب اشتباه بزرگی و باید به مردم اوکراین که خواستار تقویت نیروی نظامی هستند کمک کرد.
حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم دیدارها و مذاکراتی داشته. اینها چه بوده در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که انجام شده؟
بله، وزیر امور خارجه ایران یک روز پردیدار دیگر رو پشت سر داره میذاره. بامداد امروز رو با همتای روس و لبنانی خودش و همچنین مدیر کل آژانس دیدار کرده. قرار عصر امروز با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست گروه 5 به علاوه 1 رو هم بر عهده داره، فدریکا موگرینی دیدار بکنه. آقای ظریف در این دیدارها درباره گفتگوهای هسته‌ای و همچنین روابط دو جانبه صحبت میکنه و گفته شده که تنها دیدار با همتای آمریکاییش که روز گذشته انجام شد در قالب گفتگوهای هسته‌ای انجام شده. البته این وزیر خارجه ایران نیستش که تنها در این دیدارها رو داره انجام میده و پیش میبره، معاونانش قرار هستش که از امروز دیداری رو داشته باشن با همتایان آمریکایی خودشون و آقای ظریف فردا در یک نشست با حضور چند شخصیت سیاسی دیگه شرکت میکنه و در این حال دیداری هم با وزیر خارجه فرانسه فردا خواهد داشت. اونچه که مهمه اینه که برای دستیابی به توافق سیاسی ساعت همینطور کمتر و کمتر میشه و سعی میکنن طرفین که خیلی به سرعت پیش ببرن تا شاید بتونن تا فروردین ماه به یک توافق سیاسی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنن.
باید برای شنوندگان خوبمون در ایران دست کم توضیح بدیم که الان در اروپا بخش اعظمش ساعت 14:34 2:34 است و تقریبا از سه روز کنفرانس نیم اون گذشته. حالا به نظر از دیدگاه شما از اینجا به بعد باید در انتظار طرح چه موضوعاتی و به وسیله چه کسانی بود در این نیمه باقی مانده از این سه روز؟
10 دقیقه دیگه حدوداً معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در اینجا سخنرانی خواهد کرد که به نظر میاد آقای بایدن تمرکزش رو همچنان بر روی موضوع اوکراین و روسیه بیشتر بگذاره، اما پس از اون دیدارهایی و نشستهایی در مورد موضوع خاورمیانه، تروریسم و افراطگرایی و مقابله با اون برگزار خواهد شد. از جمله نخست وزیر عراق حیدر العبادی در یک نشست شرکت میکنه و عنوان این نشست هم این هست که میپرسه آیا ما در حال شکست خوردن در جنگ با تروریسم هستیم. در نتیجه صحبت‌هایی رو در این فضای غیر رسمی که طرفین تحت فشار برای تصمیم گرفتن نیستن برگزار میکنن تا درباره چالش برانگیزترین موضوعات امنیت بین الملل گفتگو بکنن.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از مونیخ و از کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و یادآوری میکنیم که شماره پیامگیر ما هست 0042 02 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگانمون بگید و مطمئن باشید که صداتون به گوش اونها خواهد رسید. و ما با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، رهبران آلمان و فرانسه طرح صلح جدیدی را با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه بررسی کردند و بنابر گزارش ها قرار است این طرح تا یک شنبه نهایی شود. تلاش های جدید دیپلماتیک در حالی انجام می شود که انتظار می رود آمریکا در روزهای آتی درباره ارسال سلاح برای ارتش اوکراین تصمیم گیری کند. قدرت های اروپایی اما با تسلیح اوکراین مخالفند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مذاکرات رهبران اروپایی به رئیس جمهور روسیه پیرامون بحران اوکراین سازنده توصیف شد، اما تنها نتیجه آن که در اختیار عموم قرار گرفت توافق برای رایزنی تلفنی با مشارکت رئیس جمهور اوکراین در روز یکشنبه است. در این حال رسانه ها مملو از جزئیات طرح جدید صلح هستند که گویا از سوی منابع آگاه به دستشون رسیده. از این گزارش ها برمی آید که پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نامه حاوی نظراتش درباره راه حل های مناقشه اوکراین ارسال کرد و ظاهرا در این نامه خواهان آن شد که آنها مواضع خود را هماهنگ کرده پیشنهادهای واحد را بدون مطلع کردن آمریکا به اوکراین اعلام کنند. به نوشته نیویورک تایمز نامه پوتین به نظر مرکل و اولاند غیر قابل پذیرش رسید، اما به عنوان دعوت به مذاکره تعبیر شد و رهبران اروپایی در سفر ناگهانی عازم پایتخت اوکراین شدند که همان روز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آنجا به سر می برد. بنا به گزارش هفته نامه اوکراینی دزرکالا تیژنه جان کری در کیف نامه پوتین را خواند، اما به مذاکرات 5 ساعته رهبران اروپایی با رئیس جمهور اوکراین دعوت نشد. جمعه صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه به مسکو سفر کردند و 4 ساعت پشت درهای بسته طرح جدید صلح را با رئیس جمهور روسیه مورد بررسی قرار دادند. این نشریه به نقل از دیپلمات‌ها در کیف که هویتشان فاش نشده می‌افزاید که هیچ پیشنهاد جدیدی در این طرح نیست و تنها برخی تغییرات به توافق پیشین مینسک وارد شده. ماهیت این تغییرات علنی نشده. در این میان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که موارد اصلی این طرح عبارت است از تعیین مرز جدید منطقه تحت تصرف شبه نظامیان با توجه به پیشروی اخیرشان و استقرار صلح‌بانان بین المللی در این حد مرزی، اعطای اختیارات ویژه به این منطقه در چارچوب اوکراین با حمایت مالی تمام جانبه کیف و تثبیت اصل انصراف از عضویت در ناتو در قانون اساسی اوکراین. دیپلمات‌ها در کیف وجود این مفاد در طرح جدید را تکذیب می‌کنند. وادیم دنیسینکا تحلیلگر سیاسی در کیف امید چندانی به موفقیت ابتکار جدید اروپایی ها ندارد.
можна не сумніватися, що всі пропозиції, які були дані Путіну, вони будуть крутити на мінських угод.
تردیدی نیست که طرح جدید بر پایه همان توافق مینسک استوار خواهد بود. اما آنچه از دید من مهم است این است که این تلاش‌های دیپلماتیک با خبر تجدید نظر آمریکا درباره تسلیح ارتش اوکراین مصادف شده. این مسئله یا نشانگر تفرقه بین همتایان غربی و یا بازی پلیس خوب پلیس بد است. به هر حال معتقدم که تنها نتیجه این اقدام نه حل این مناقشه که خاموش کردن آن در مرحله کنونی است و اتخاذ تصمیم‌های سخت برای غرب، همچون اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه و ارسال سلاح برای اوکراین را به تعویق خواهد انداخت.
مناقشه اوکراین و ارسال سلاح به این کشور یکی از مباحث کلیدی روز دوم کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ است، در حالی که مقامات کیف کمک‌های نظامی غرب را از عوامل اصلی توانمندی این کشور برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه به خاکشان می‌نمایند می‌دانند، قدرت‌های اروپایی با تسلیح اوکراین مخالفند. شنبه در مونیخ اورسولا فون در لین وزیر دفاع آلمان بار دیگر گفت که حتی سلاح پیشرفته در دست ارتش اوکراین آن کشور قادر به مقابله با روسیه نخواهد کرد، اما احتمال جنگ تمام عیار افزایش می‌دهد. ارتش روسیه 700 هزار سرباز دارد و در سالهای اخیر به ویژه پس از جنگ با گرجستان به طور اساسی مجهز و بروز شده. ارتش اوکراین 34 هزار نیرو دارد و در 20 سال گذشته عمدتاً نقش نمادین ایفا کرده. روسیه که هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد می‌کند، اخیراً هشدار داد که ارسال سلاح به کیف را تهدید برای امنیت خود خواهد شمرد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
در پی وقوع یک رشته انفجار در روز شنبه در بغداد دست کم 13 تن کشته و 30 تن مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پلیس محلی گزارش داد که این انفجارها ناشی از بمب‌گذاری‌های انتحاری بوده و در محله‌ای در شرق بغداد روی داده. خبرگزاری رویترز هم هدف این بمب‌گذاری‌ها را بازاری شلوغ در پایتخت عراق عنوان کرده. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید شمار کاربران اینترنت در ایران در یک سال و نیم گذشته با رشدی حدوداً 2.5 برابری از 3 میلیون به 8 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز شنبه در استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر تمامی مراکز بزرگ مانند دانشگاه‌ها از اینترنت بدون محدودیت سرعت و پهنای باند برخوردار هستند. وزیر ارتباطات ایران در حالی از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده در میان 186 کشور جهان، ایران از لحاظ سرعت اینترنت رتبه 170 را به خود اختصاص داده است.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
یعنی چیزی حدود 2:15 دیگه. و اما علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که علاوه بر بیمه کنونی دست کم 2500 قلم دارو در ایران، تعداد داروهای تحت پوشش بیمه رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری واحد مرکزی خبر، وزیر تعاون روز شنبه در حاشیه مراسم جشن شکرگزاری سلامت گفت که شورای عالی بیمه همزمان تلاش می‌کند فعالیت خود را بر پیشگیری از بیماری‌های صعب العلاج از جمله سرطان متمرکز کند. به گفته علی ربیعی در این راستا باید انجام آزمایش‌های ژنتیکی و تشخیص به موقع بیماری‌های خطرناک در اولویت قرار گیرد. و ما حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها روز جمعه از کاخ جمهوری در صنعا خواند و از تلویزیون یمن پخش شد، اعلام شد که یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری را برای مدت 2 سال در کشور در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می شود تا کمیته های انقلابی زمینه انتخابات پارلمانی آینده را فراهم کنند. شورشیان شیعه حوثی چند ماه است که کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و این کشور از ماه گذشته که شورشیان کاخ ریاست جمهوری را اشغال و عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری را در حصر قرار دادن بدون دولت بوده است. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.